ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پی افزایش احتمال حذف علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس، فراکسیون امید تشکیل جلسه داد. سران گروه 7 روز شنبه با صدور بیانیه به نشست دو روزه خود در جزیره سیسیل ایتالیا پایان دادند. و ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی با حسن روحانی پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفت. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تغییر احتمالی هیئت رئیسه مجلس و حذف علی مطهری مجمع عمومی فراکسیون امید به ریاست محمد رضا عارف، عصر شنبه جلسه‌ای برگزار کرد. بهرام پارسایی سخنگوی این فراکسیون به خبرگزاری ایلنا گفت حاضران در این جلسه تصویب کردند که در صورت عدم تحقق مطالباتشان مبنی بر حفظ وضع موجود، فراکسیون امید مسعود پزشکیان را به عنوان کاندیدای ریاست مجلس معرفی کند. انتخابات داخلی مجلس شورای اسلامی برای تعیین رئیس و 11 عضو دیگر هیئت رئیسه قرار است چهارشنبه 10 خرداد برگزار شود. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره جایگزینی حمیدرضا حاجی بابایی به جای علی مطهری مطرح شده است. علی مطهری که در مجلس فعلی نایب رئیس دوم است، به دلیل ابراز دیدگاه‌هایش درباره موضوعاتی از قبیل حصر رهبران جنبش سبز، بارها با حمله اصولگرایان مواجه شده است. نشست دو روزه رهبران 7 قدرت اقتصادی جهان روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای در جزیره سیسیل ایتالیا به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این نشست بر همفکری رهبران این گروه در دو موضوع اقتصاد جهانی و ادامه تحریم‌ها علیه روسیه تاکید شده، اما در موضوع تغییرات اقلیمی طرف‌ها نتوانستند به نقطه‌ای مشترک دست یابند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از پایان نشست گروه 7 گفت مذاکرات درباره تغییرات اقلیمی بسیار دشوار بود و هنوز مشخص نیست که آمریکا به پیمان پاریس پایبند میماند یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در پیامی توییتری نوشت که هفته آینده در این باره تصمیم خواهد گرفت. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفر 9 روزه‌اش به خاورمیانه و اروپا روز شنبه با نظامیان آمریکایی در پایگاهی در جزیره سیسیل دیدار کرد و از آنجا رهسپاره واشنگتن شد. دونالد ترامپ در سخنرانیش در جمع نظامیان آمریکایی گفت که این سفر موفقیتی تمام عیار بوده و او هفته‌ای تاریخی را تجربه کرده است. آقای ترامپ در جریان این سفر که نخستین سفر خارجی او در مقام ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود، به عربستان سعودی، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، بلژیک و ایتالیا سفر کرد. رئیس جمهوری آمریکا نشست سران گروه 7 را نیز بسیار مفید خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت. به نوشته پایگاه اطلاع رسانه ریاست جمهوری ایران، دو طرف در این تماس تلفنی درباره برجام و همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو کردند و حسن روحانی نیز گفته است سیاست اصولی تهران روابط بسیار نزدیک و پیشرفته با مسکو و همچنین تداوم همکاری‌های سه جانبه با سوریه است. در جریان ابتدای جنگ در سوریه که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها آوار بر جای گذاشته است، ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد هستند. شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز تمامی پروازهای خود را از دو فرودگاه اصلی لندن به دلیل قطع شبکه جهانی کامپیوترهایش تا پایان شنبه شب لغو کرد. این مشکل همچنین باعث تأخیر زیادی در پروازها و تراکم هواپیماها در این فرودگاه‌ها شده است. این شرکت هوایی میگوید هنوز هیچ مدرکی دال بر حمله سایبری به سیستم‌های هوایی وجود ندارد. بریتیش ایرویز میگوید ترمینال‌های دو فرودگاه هیترو و گتویک مملو از جمعیت شده و تمامی پروازها قبل از ساعت 5 عصر به وقت بریتانیا لغو شدند. در بیانیه‌ای که این شرکت هوایی منتشر کرده از مسافران خواسته که به فرودگاه نیایند. ماه گذشته نیز از شرکت هواپیمایی لوفتانزا و ایر فرانس نیز با مشکلات سایبری و قطع شبکه جهانی کامپیوترهایشان روبرو شدند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
میشه. یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دری چه؟
دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار توجه او به حقوق شهروندان و اصلاحات حقوقی شد. عفو بین الملل کمپینی جهانی در دفاع از مدافعان حقوق بشر راه اندازی کرده با عنوان ایستاده در کنار شجاع‌ترین ها و نام آتنا دائمی را هم در فهرست مدافعان حقوق بشر قرار داده است. آتنا دائمی و اسماعیل عبدی در زندان همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران خواستار توجه او به حقوق شهروندان شده است. دیدبان حقوق بشر با اشاره به سخنان حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتیش که گفته بود شهروندان ایران با رأی دادن به او یک وکیل را انتخاب می‌کنند تا از حقوقشان دفاع کند، از حسن روحانی خواستار تحقق وعده‌هایش در دفاع از حقوق بشر شد. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این بیانیه میگوید
یکی از مهمترین مسائلی که مورد توجه مردم هستش مسئله آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هستش، ولی مسئله‌ای که هست اینه که اینها فقط در راستای شعار و خیلی کلی باقی مونده و در واقع به مصادیق نقض این آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره ویژه‌ای نشده. به طور مشخص مثلا نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو نام بردیم که الان به خاطر عدم رعایت حقوقشون در پروسه قضایی که براشون در جریان هست و محکومیت‌های ناعادلانه که براشون صادر شده در حال اعتصاب قضا هستن و نه تنها طبق موازین حقوق بشری بلکه بر طبق قانون اساسی ایران رئیس جمهور سوگند پاسداری از قانون اساسی که شامل حقوق اساسی مردم هم هست سوگند می‌خوره و در واقع در مقابل این مسئوله.
دیدبان حقوق بشر میگوید در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی ماموران امنیتی به آزار، بازجویی و بازداشت صدها مدافع حقوق بشر ادامه دادند و حالا در دور دوم حسن روحانی باید به سمت اصلاحات حقوقی برود. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به رئیس جمهوری ایران گفته
آقای روحانی، ما کار را تمام کردیم، ما هر چه در توان داشتیم ارائه کردیم، اکنون نوبت شماست که حداقل به وعده هایی که در هیاهوی انتخاباتی دادید عمل کنید.
عفو بین الملل کمپینی جهانی در دفاع از مدافعان حقوق بشر راه اندازی کرده با عنوان ایستاده در کنار شجاع‌ترین ها و نام آتنا دائمی را هم به عنوان یکی از مدافعان حقوق بشر در فهرستی قرار داده که به گفته این نهاد باید به وضعیتش توجه شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این کمپین بیشتر میگوید.
هدف این کمپین مقابله با سطح بی‌سابقه از ارعاب و آزار و اذیت و خشونت علیه مدافعان حقوق بشره که در سطح جهان در جریانه. عفو بین‌الملل در 2 سال آینده به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران هم قراره بپردازه، با توجه به اینکه مدافعان حقوق بشر در ایران با احکام بسیار سنگین روبرو هستند و خیلی از اونها در حال حاضر در زندان هستند و هدف عفو بین‌الملل آزادی فوری و بدون غیر شرط تمام این مدافعان حقوق بشره. آتنا دائمی یکی از مدافعان حقوق بشریه که در این کمپین جهانی مورد توجه قرار گرفته. وضعیت سلامت آتنا در پی 47 روز اعتصاب قضا در زندان اوین الان بسیار بحرانیه. مسئولین ایران باید به این بی‌عدالتی فاحش علیه این مدافع حقوق بشر خاتمه بدن.
آتنا دائمی فعال مدنی زندانی که از 19 فروردین ماه در اعتراض به روند دادرسی و صدور حکمی جدید برای خود و 2 خواهرش در اعتصاب قضاست، به گفته خانواده‌اش دچار نوسان فشار خون، ناراحتی گوارشی و درد کلیه شده است. او که پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده بود، از آذر ماه گذشته محکومیت خود را می‌گذراند. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، و توضیحاتی درباره وضعیت فرزندش.
آتنا که ما دیروز باش ملاقات حضوری گرفته بودیم، حالش زیاد خوب نیست دیگه، بدتر هم شده، بی حال و بی حس و شربت مدره که میخوره تازه راه گلوش انگاری باز میشه که مثلا آب میتونه بخوره، میگه روزی 2 لیوان آب میخورم. و حالش هم که بد میشه میبرنش سرون وست میکنن دیگه تو همون بهداری زندان. و شنبه هم که باید دادگاهیش بشه برای تجدید نظر، خودش هم باید بیارن، خواهرش هم باید باشن. امیدواریم که ببینیم نتیجه میده که این اعتصابش رو بشکنه، حداقل ما از نگرانی در بیاییم.
اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، هم از دهم اردیبهشت در اعتصاب قضا است. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از آبان ماه سال 95 دوره محکومیت خود را می گذراند. بیش از 15,000 معلم ایرانی هفته پیش با امضای نامه‌ای که به قوه قضاییه ارسال شد، خواستار آزادی اسماعیل عبدی شدند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه استادان دانشگاه‌ها و کالج‌های بریتانیا، در این باره می‌گوید:
کمپین امضای معلمان تا کنون به 15,500 نفر رسیده و این از طرف تعدادی از معلمان به قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل داده شد. این در داخل از این زاویه خوب نشون میده که تعداد بسیار زیادی از معلمان نسبت به زندانی کردن و اتهامی که به آقای عبدی اتهام امنیتی زدن معترض هستند. در سطح بین‌المللی تعداد بسیار زیادی از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری هم نسبت به حکم 6 سال زندان اعتراض کردند و از خواسته آقای عبدی دفاع کردند که برداشتن اتهام امنیتی نه تنها از معلمان بلکه از کلیه فعالین صنفی.
و چند خبر کوتاه از وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی از 19 اسفند ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد بدون اینکه اتهام یا علت بازداشتش اعلام شده باشد. او به گفته خانواده‌اش در اعتصاب قضا است. احسان مازندرانی هم روزنامه‌نگار دیگری است که 22 اسفند ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد، اما علت بازداشت و اتهام او هنوز اعلام نشده است. مدیر مسئول روزنامه ولایت هم هفته پیش به دادسرای قزوین احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. دادستان قزوین میگوید این روزنامه مطلبی منتشر کرده که مصداق توهین به مقدسات، فضاسازی علیه نظام و دفاع از سران فتنه است. آرش صادقی، فعال مدنی زندانی، به گفته نزدیکانش از ناراحتی شدید گوارشی رنج میبرد و از دسترسی به امکانات پزشکی محروم است. او به تشخیص پزشکان باید برای انجام آزمایش و درمان به بیمارستان منتقل شود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اخراج مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، از دانشگاه خبر داده. مصطفی دانشجو طی یک تماس تلفنی از سوی حراست دانشگاه آزاد تهران از ادامه تحصیل در رشته جرم شناسی این دانشگاه محروم شده است. حسین تاج، وکیل مدافع علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، به خبرگزاری ایسنا گفت که درخواست اعاده دادرسی موکلش پذیرفته شده و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. مجید اسدی و پیام شکیبا، دو فعال دانشجویی که از چند ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. از علت بازداشت این دو فعال دانشجویی تاکنون خبری منتشر نشده است. مراد ثقفی، روزنامه‌نگار، پس از 2 ماه بازداشت، روز یکشنبه از زندان آزاد شد. از اتهام و علت بازداشت این روزنامه‌نگار خبری منتشر نشده است. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، دو فعال کارگری، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. این دو فعال کارگری پیشتر در دادگاه انقلاب ساوه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام هر کدام به 11 سال زندان محکوم شده بودند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
مثلا من همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com